اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما خوبان، شما روزداران عزیز، طاعات و عباداتتان قبول. از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. انشالله که دوستان عزیزم با بخشهای مختلف برنامه های رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در پنج شنبه 26 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی و 15 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین منت گزارده، نعمت داده و آنان را پیشوایان در زمین و وارثان آن گردانیم. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
پیامبر گرامی اسلام درباره ماه رمضان می فرماید: ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شما روی آورد، ماهی که نزد خدا از همه ماها برتر و روزهایش بر همه روزها و شبهایش بر همه شبها و ساعاتش بر همه ساعات برتر است. ماهی است که شما در آن به مهمانی خدا دعوت شده و مورد لطف او قرار گرفته اید. نفسهای شما در آن تسبیح و خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن مقبول و دعایتان در آن مستجاب است. بهترین ساعاتی است که خداوند به بندگانش نظر رحمت می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پنجشنبه خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. برنامه های امروز ما: تقویم تاریخ، تکرار غریب خراسان، برنامه ادبستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز پنج شنبه 26 فروردین سال 1400 هجری شمسی مطابق با 15 آپریل سال 2021 میلادی است. 569 سال پیش در چنین روزی 15 آپریل سال 1452 میلادی لئوناردو داوینچی، هنرمند نقاش، مجسمه‌ساز و معمار بزرگ قرن 15 میلادی در ایتالیا متولد شد. او از کودکی استعدادی سرشار در نقاشی داشت. داوینچی در سال 1461 میلادی در فلورانس در کارگاه نقاشی به کار پرداخت و به تدریج به مقام استادی در این هنر رسید. لئوناردو مدت‌ها نقاش دربار لویی 12 و فرانسیس اول بود و همواره در کنار نقاشی به مطالعه در علم تشریح و ریاضیات می‌پرداخت. لبخند ژوکند یا مونالیزا و شام آخر از مشهورترین آثار لئوناردو داوینچی به شمار می‌روند. بنای کلیسای جامع شهر میلان از معروف‌ترین آثار معماری داوینچی است. این نقاش، مجسمه‌ساز و معمار معروف ایتالیایی در سال 1519 درگذشت. صد و نه سال پیش در چنین روزی 15 آپریل سال 1912 میلادی کشتی غولپیکر مسافربری تایتانیک و شاهکار صنایع کشتی سازی آن زمان در سفر افتتاحیه‌اش از بندر ساوتهامپتون انگلستان به مقصد نیویورک به یک کوه یخ برخورد کرد و در اعماق آب‌های سرد اقیانوس اطلس غرق شد. تایتانیک در آن زمان به عنوان مجلل‌ترین و بزرگترین کشتی مسافربری تاریخ جهان معرفی گردید. سازندگان تایتانیک این کشتی غول‌آسا را غرق ناپذیر می دانستند. از مجموع 2207 سرنشین فقط 705 نفر جان سالم به در بردند. این فاجعه دریایی رسانه‌ای ترین فاجعه دریایی تمام دورانها و یکی از مرگبارترین آنها محسوب می شود. نو سال پیش در چنین روزی 15 آپریل سال 1982 میلادی خالد اسلامبولی، افسری که انور سادات خائن به ملت فلسطین و مصر را به قتل رسانده بود، تیرباران شد. وی ضمن اینکه از افسران لایق ارتش محسوب می‌شد، با جنبش اسلامی جهاد مصر همکاری مخفیانه داشت. پس از امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید که در آن انور سادات رئیس جمهور وقت مصر حکومت غاصب اسرائیل را به رسمیت شناخت، نقشه ترور این خائن به آرمان فلسطین در ذهن خالد اسلامبولی ترسیم شد. این نقشه در ماه اکتبر 1981 میلادی عملی گردید و هنگامی که انور سادات در مراسم رژه نظامی ارتش مصر در سالگرد جنگ 1973 میلادی شرکت کرده بود، خالد اسلامبولی در لحظه عبور زره‌پوش‌ها و خودروهای نظامی از مقابل جایگاه همراه با چند تن از نظامیان همرزم خود به سوی سادات آتش گشود. پس از این عملیات شجاعانه اسلامبولی دستگیر و پس از یک محاکمه طولانی در 15 آپریل 1982 میلادی در 34 سالگی تیرباران شد. وی در جریان محاکمه خود فریاد می‌زد: مردم، من فرعون مصر را کشتم. سی و سه سال پیش در چنین روزی در 15 آپریل سال 1988 میلادی خلیل الوزیر، معروف به ابو جهاد، از پایه‌گذاران و مرد شماره دو سازمان آزادی بخش فلسطین ترور شد. او در عملیات‌های زیادی علیه رژیم صهیونیستی مشارکت داشت. رژیم صهیونیستی سال‌های زیادی به دنبال ترور او بود. در سال 1978 میلادی بمبی به قصد ترور کردن او در مسیر عبور اتومبیلش منفجر شد که وی از این سوء قصد جان سالم به در برد. ابو جهاد پس از حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1982 میلادی به کشور آفریقایی تونس رفت و سرانجام در 15 آپریل 1988 در محل سکونت خود در تونس به دست عوامل رژیم صهیونیستی در 47 سالگی به قتل رسید. ۲۷ سال پیش در روز 15 آپریل سال 1994 میلادی توافقنامه ایجاد سازمان تجارت جهانی WTO در مراکش به امضا رسید. مقدمات تشکیل چنین سازمانی در جریان جنگ جهانی دوم توسط آمریکا و انگلیس فراهم شد و بر این اساس در سال 1947 23 کشور پیشرفته جهان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات را امضا کردند. این موافقتنامه مقرر می‌داشت تا مذاکراتی جهت کاهش تعرفه‌های گمرکی، رفع محدودیت‌های بازرگانی و از میان بردن موانع تجارت آزاد انجام شود. هشتمین دور از این مذاکرات برای تأمین اهداف گات از سال 1986 در اوروگوئه آغاز شد که به دور اوروگوئه معروف است و در آپریل سال 1994 در مراکش خاتمه یافت. بر اساس سند نهایی این گفتگوها، گات در جهت جهانی شدن تجارت به سازمان تجارت جهانی تغییر نام داد و تعداد زیادی از کشورها عضو آن شدند و سند این سازمان از اول ژانویه 1995 به اجرا درآمد. ۲۳ سال پیش در چنین روزی 15 آپریل 1998 میلادی پولپوت رهبر خونخوار خمرهای سرخ کامبوج مرد. سالوتسار با نام مستعار پولپوت و معروف به قصاب کامبوج در سال 1928 میلادی در خانواده ای ثروتمند در این کشور به دنیا آمد. وی از 6 سالگی به واسطه برادرش که در دربار کامبوج خدمت میکرد وارد کاخ سلطنتی شد و نزد معلمان فرانسوی به تحصیل پرداخت. در 21 سالگی و همراه جوانان درباری عازم فرانسه شد و 4 سال در بهترین مدارس این کشور تحصیل کرد. وی در این مدت تحت تاثیر افکار کمونیستی قرار گرفت و پس از بازگشت از فرانسه به همراه چند تن از همفکران خود به سازمان زیرزمینی کمونیست های کامبوج پیوست. پولپوت از اواخر دهه 1960 میلادی که رژیم طرفدار غرب در کامبوج بر اثر پیروزی های کمونیست ها در ویتنام تضعیف شده بود، مشغول سازماندهی یک نیروی چریکی برای سرنگون ساختن حکومت کامبوج و قبضه کردن قدرت شد. این نیروها در سال 1975 میلادی حکومت نظامی را سرنگون کردند و خود زمام امور را به دست گرفتند. آغاز حکومت خمرهای سرخ در کامبوج در واقع آغاز فاجعه‌ای بود که تنها در قرن 20 که در طول تاریخ کمتر نظیر آن دیده شده است، به دستور پولپوت کمترین مقاومت با مرگ پاسخ داده می‌شد و به این ترتیب نزدیک به 1/4 جمعیت 8 میلیونی کامبوج طی کمتر از 4 سال به کام مرگی سخت فرو افتادند. رژیم او در نهایت در 17 ژانویه 1979 میلادی با یورش نظامی ویتنام به کامبوج که به عنوان حمایت از مخالفان رژیم صورت گرفت ساقط شد و خود پولپوت از پایتخت گریخت. سالهای پایانی عمر پولپوت به انزوا، بیماری و خشونت بر زیر دستان گذشت. این امر باعث شورش اطرافیان و تحویل او به دادگاه گردید، اما مرگ مهلت چندانی به وی نداد و قصاب کامبوج پس از عمری جنایت، وحشیگری و آدمکشی سرانجام در 15 آپریل 1998 میلادی در 70 سالگی مرد. امروز پنج شنبه 26 فروردین سال 1400 هجری شمسی و مطابق با 15 آپریل سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر، تکرار غریب خراسان را تقدیمتان میکنیم. بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه سایر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. این هفته به موضوع عنصر محبت در فرهنگ رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، معصومان علیهم السلام همواره تأکید فرمودند که دوستی و دشمنیتان جز در راه خدا نباشد. تعبیری که در این باره در روایتها زیاد به چشم می‌خورد. خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدسی می‌فرماید: همتت را یک چیز قرار بده، زبان، بدن، اندیشه و انگیزت را الهی کن. اگر دل به خدا دادی، دیگر نگران چیزی مباش. عقلت را در راه خدا به کار گیر. اهل یقین، حسن خلق، سخاوت و رحمت بر خلق باش. در راستای عشق و محبت به پروردگار، محبت به اولیای او شکل می گیرد. امام رضا علیه السلام در نوشته‌ای به یونس ابن بکیر این گونه آموزش می‌دهند که هنگام درخواست از خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام متوسل شو، چرا که در اثر عدم ولایت و اقرار به امامت و فضایل ایشان حتی اعمال نیکو هم پذیرفته نمی‌شود. و اما قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع اخوت انسانی اشاره کرده است. برای نمونه، آنجا که از امتهای انبیای گذشته که موحد نبودند سخن گفته، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت هود علیهم السلام را با تعبیر لطیف برادر معرفی کرده است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به موضوع اخوت و همانندی در آفرینش اشاره کرده و عمل به مقتضای آن را مورد تأکید قرار داده است. ای مالک، قلبت را از رحمت، محبت و لطف بر مردم پر کن و نسبت به آنان در رنده خونخوار مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری.
زیرا مردم دو صنفند، یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو در خلقت و هم نوع تو. بنابراین اخوت را میتوان هم به معنای عام گرفت که عبارت هست از رفتار مسالمت آمیز با دیگر انسانها تا جایی که آنان با آیین حق دست به دشمنی و عناد نزده باشند، و هم به معنای خاص که همان اخوت ویژه میان مؤمنان است که در سوره حجرات با ادات حصر بیان شده، یا در سوره فتح بیان شده که مؤمنان اگرچه در برابر کفار سرسخت و شدیدند اما در میان خود مهربانند. صاحب تفسیر مجمع البیان نقل می کند آنچنان مؤمنان از کفار تنفر داشتند که حتی از لباس و بدن آنان دوری می کردند.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربونت غریبیات امام رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید.
و اما عزیزان، گفتار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز درباره مطلب یاد شده می تواند چهره اسلام را به خوبی بنمایاند. وجود مبارک نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جوامع بشری را همتای هم و در کنار هم بر اساس اصول مشترک انسانی با محور تعلیم و تربیت قرار می‌دهد و می‌فرماید طبقات مختلف مردم مانند دندانه‌های شانه‌اند. اینجا سخن از مؤمن و مسلم نیست، بلکه سخن از مردم و ناس است. پس اقشار گوناگون مانند دندانه‌های یک شانه هستند که باید کنار هم با فاصله ای کم صف ببندند. شانه اگر بخواهد غبار از سر و روی برطرف کند و موی را شانه بزند و تعدیل کند، باید دندانه‌هایش کنار هم با فاصله اندک منظم چیده شوند. ممکن است بعضی از این دندانه‌ها باریک و بعضی تنومند و قوی باشند، ولی فاصله اندک است و قابل تحمل. و بدین ترتیب باید عرض کنیم که فرهنگ رضوی که فرهنگ خردورزی است، نیکی و محبت به مردم را سرمایه حیات دنیوی و اخروی می داند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران جان، برنامه ادبستان را شنونده باشید. اینه
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده این دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نی جان من، خطا اینجاست. سرم به دنیا عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. به نام خداوند سبحان، خداوند رمضان. سلام شنوندگان جان، گرامیان همراه با برنامه ادبستان از صدای خراسان. چون هر پنج شنبه و شنبه به این برنامه خوش آمدید. من مریم باغدسراف، میزبان شما روزداران پارسیگو در ادبستان هستم. دوستان، به بازگو کردن جلوه های قرآنی و دینی آثار لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی که از برنامه گذشته آغاز شده است ادامه می دهیم. اما قبل از پرداختن به اصل مطلب، نشانی فضای مجازی برنامه را اعلام می کنیم که بدین ترتیب است: parstoday.com/tajik.
گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و بسیار سلام، درود و فراوان درود. کسانی رو سراغ داریم که قرآن و مفاهیم وحیانی بر زندگی اونها چنان تابیدی که همه عمر با این روشنایی تیه طریق کردن و مسیرها رو کشف کردن و حرکت کردن. در میان شاعران که خیلی هن، از این طایفه خیلی هن، حافظ میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که هم در سینه داری. میگه صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کرد.
همانطور که استاد سهیل محمودی شاعر و محقق اشاره کرد، قلمکشان زیادی در ادبیات پارسی هستند که با مفاهیم دینی و قرآن همنوایی داشتند، که حافظ یکی از آن سواران برگزیده این کاروان است. از جمله مباحث قرآنی که در اشعار حافظ شیرین سخن خوش نشسته و چون نگین انگشتری شعرش را زینت بخشیده است، مفاهیمی چون رمضان، روزه و شب قدر است که از جمله زیباترین ابیات در دیوان حافظ را شامل می شود. حافظ از روزه همانند نماز غالباً به طنز و از پایان گرفتن ماه روزه به شادی یاد می کند و این همان مبارزه منفی است که با ریاکاران و روی آوردن به روح دعا، عبادت، نیایش و به طور کلی همه اعمال دینی است. او قدر و منزلت روزه و رمضان را می داند و به نیکی دریافته که از کرامت این ماه هست که چشم حقیقت بین او گشوده خواهد شد و به عوالم بالاتر راه خواهد یافت و از این رو می گوید روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل، صحبتش موهبتی داد و شدن انعامی. ارج نهادن به ماه شعبان به عنوان پیش درآمدی بر ماه پرفیض رمضان از منظر حافظ یکی از برجستگی های ادبی و عرفانی است. او با اشراف به تبعات و دستاوردهای این ماه همکیشان و رندان و اهل باطن را فرا می خواند که فرصت ماه شعبان را ارج نهاده خود را برای رسیدن ایام ماه رمضان آماده کنند. ماه شعبان من از دست قده کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. شنوندگان گرامی، برنامه ادبستان را با صحبت‌های دکتر عبدالله کوهپایه استاد رشته ادبیات در مورد گوشه‌هایی از آثار حافظ در راستای همخوانی با مبانی دینی دنبال می‌کنیم. لطفاً بشنوید.
حافظ میگه جلوه‌ای کرد رخت، این رخ توی جلوه‌ای کرد. رخ که میگیم رخ به معنای نماد هویته. شما اگه پای کسی رو بهتون نشون بدن نمیشناسیش، چند تا پا بذارن میگن که شما میتونید که این مثلا فرض کنید پای علی آقاست یا پای ایرج یا پای اکرم خانومه، شما نمیتونید تشخیص بدید. دست کسی رو بذارن شما نمیتونید تشخیص بدید. صورت رو از صورت شما شناسایی میکنید، یعنی صورت نماد همه چیز است. وقتی میگیم رخ خداوند، خداوند که رخ نداره، و این رخ که میگه یعنی همه هستی تو چی شد؟ جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت. حالا این عشق رو میخواد بده خداوند، به کی میخواد بده؟ ملائکه. ملائکه عشق رو نمیفهمن چیه. اینجا از نظر حافظ فرشتگان عشق را نمیفهمن، موجود دیگری باید باشد که قدر این عشق رو بدونه. آقا چطور ملائکه از نظر حافظ اینا عشق رو نمیفهمن؟ ملائکه موجودات مقرب خدا بودن، ملائکه مستهلکن یعنی هلاک شدن، ملائکه در حال رکوعن، در حال سجودن، در حال خدمتن، نیروهای خیر هستن. چگونه میشه که این ملائکه عشق ندارن؟ خب این یه بحثی است دیگه. حافظ میگه که ملک عشق نداشت. چرا؟ برای اینکه چند تا دلیل وجود داره، من فقط دلیلش عرض می‌کنم. به دلیل اینکه ملائکه ما رو عالم ملکوت بودن، یعنی عالم روحانی، عالم معنوی، عالم اسپریچوال، عالمی که انسان هم تعلق به عالم ملکوت داره هم به عالم جسم، عالم تضاد، عالم تناقض، عالم صورت، عالم شهوت، عالم غضب. انسانی که یه معجونیست از شهوت و غضب و شهرت و قدرت و ثروت و همه اینها در ذات انسانه، و این انسان یه باغ وحشه، ولی در این باغ وحش خوی الهی هم وجود داره. این انسانه که ارزش داره اگر دنبال عشق بره. اما همه اینها رو خدا کنار میزنه و همه آسمان ها و زمین هم نتونستن این امانت را بپذیرن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. میگه چی؟ جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک یعنی فرشته عشق نداشت، یعنی خدا دید که این ملائکه صلاحیت ندارن. و اگر موجودی صلاحیت نداشت و یک امر ممتازی رو در اختیار این موجودی که صلاحیت نداره شما بذاری، شما غیرت میکنی. غیرت یعنی غیر را بر نمیتابی. در عشق بین عاشق و معشوق غیرت وجود دارد. عاشق غیرت میکند نسبت به معشوق و معشوق غیرت میکند به عاشق، اینجا خداوند هم عاشق هم معشوق، یعنی خودش رو مشاهده کرده، پس غیرت میکنه، میگه در دست نااهلان، فرشتگان نااهل میدونه نسبت به عشق. بنابراین حافظ داره میگه ها، میگه جلوه‌ای کرد رو خدید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر سینه آدم زد. یعنی چی عین آتش شد؟ یعنی از اون رخساره یار، از اون رخساره خداوند یه غیرتی آمد و این مثل عرض میکنم عین آتش و بر آدم زد، یعنی این عشقی که آتش بود بر سینه آدم و انسان وارد شد و انسان شد حامل این امانه. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. تماشاگه راز کجاست؟ یعنی یه جایی که شما راز رو باید تماشا بکنید. راز در بطن این عالم راز وجود داره و خود این عشق یک رازه، شما اون راز رو میخواید مشاهده کنید. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. حالا اینجا بعضیا میگن منظور از این مدعی شیطانه، چون شیطان هم اومده بود که میگفت من از اینا بهترم، منو از آتش خلق کردی، اینا رو از خاک خلق کردی، مدعی بود. اینم خواست یه خلاصه نمدی برای خودش بدوزه. بعضی گفتن این مدعی شیطان. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، گفت دور شو. ببینید این غزل بسیار غزل زیبا و عرفانی است. حالا حافظ میگه دیگران، دیگران یعنی کیا؟ یعنی سبکباران ساحل ها. دیگران یعنی کیا؟ یعنی همین مدعیان. دیگران یعنی کیا؟ یعنی اونایی که دنبال دنیا و دنبال زرق و برق و دنبال شهوت و دنبال این چند روزه دنیا هستن. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دنبال عیش و نوش خودشون رفتن. حافظ میگه، میگه اینا دنبال عشق نرفتن، توجه فرمودید، دنبال عشق نرفتن، اینا دنبال عیش رفتن، عیش خودشون. اما ما چی کار کردیم؟ دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. اصلا عشق با غم عجین هم دیگر هست و این غم عشق اوج شادی انسانه، یعنی شادی حقیقی در غم عشق. یا این غم عشقت بیابون پرورم کرد، این غم عشقی که بیابون پرورم کرد، به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد، این غمی که انسان در عشق میکشه خود این عین شادی حقیقی. بقیه غمها غمهایی هستن که انسان رو ساقط میکنن. تنها یک غم است در غم ما، روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. اینو مولانا میگه. مولانا میگه ما یه غمهایی داریم که این غم و غصه ها و دلگرفتگی ها زایده همین دنیاست. مرگج دیر شده، نمیدونم بچت تو دانشگاه قبول نشده، نامت دیر اومده، نمیدونم بهت محل نذاشته، اینها غمهای محدود این دنیاست. اما اون غمی که حافظ میگه چی؟ نگاه کنید، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد.
اگرچه اندیشه عرفانی حافظ و توجه او به عوالم عرفانی او بر هیچ حافظ پژوهی پوشیده نیست، اما تضادی در این دست از اشعار حافظ وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب ساخته است و حتی گاه افرادی را به اشتباه و داوری سطحی و برداشت‌های زمینی از آن انداخته است. اشعار زیر از این گونه‌اند: زان می عشق کز آن پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. زان باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه پیمانه بده گو رمضان باش. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی به جام رفت. گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست از می کنند روز گشا طالبان یار. ادبستان امروز را با امید به همگفتاری دوباره شما شنوندگان ارجمند به پایان میبریم. در پناه ایزد منان باشید. روز و روزگار و رمضان بر شما خوش باد.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در محافل انس با قرآن: ادعای قرآن هدایتی همه بشریت به صراط مستقیم است. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. و ساختی 103 کارخانه و 139 کارگاه در تاجیکستان تا پایان امسال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند مخاطبان قرآن همه بشریت است و ادعای قرآن هدایت همه بشریت به صراط مستقیم و مقصد صحیح می باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین روز ماه مبارک رمضان در محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته قرآنی از جهان اسلام که به صورت مجازی برگزار شد فرمودند: هدایت قرآن به یک منطقه محدود از زندگی بشر اختصاص ندارد و مربوط و گستره عظیم زندگی بشریت می باشد و از عروج معنوی و کمال انسانی تا مسئله جامعه بشری، اقامه عدل، رفتارهای مدیریتی برای اداره جامعه های انسانی، دفع دشمنان باطنی و ظاهری، رفع دشمنی ها، اخلاق و خانواده و فرونشاندن تلاطم های درونی و آرامش انسان و توسعه به علم و شناخت طبیعت و عالم وجود و رفتارهای فردی انسان، همه و همه در قرآن کریم درس و هدایت دارد. ایشان افزودن: چقدر غافلن کسانی که گمان کنند قرآن کریم به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و حکومت کاری ندارد و قرآن را به مسائل شخصی و عبادی منحصر میکنند. چون این کسانی با قرآن کریم آشنا نیستند و قرآن را نخوانده و نشناختند و دوچاری این خطا در قضاوت می شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند قرآن به هیچ وجه خود را از چالش های سیاسی اجتماعی کنار نمی کشد و از مقابله با طاغوت ها و مستکبران ایبایه ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای اضافه کردند قرآن در معرض استفاده ماست و هدایت را به ما عرضه کرده است و زمان ما می توانیم از این هدایت بهره بگیریم که تقوا وجود داشته باشد و این هدایت به معنای واقعی آن در اختیار ما باشد. ایشان افزودند ماه رمضان ماه قرآن است و می توان در این ماه از هدایت قرآنی بهره برد و باید قرآن را در این ماه با تدبر و توجه عمیق و معنا و مدد گرفتن از خدای متعال بخوانیم تا دل با قرآن جلا یابد. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان از امیر مومنان علیه السلام تاکید کردند که قرآن بهار دل هاست و دل را بهاری و سرسبز می کند و هیچ چیز مانند قرآن دل را جلا نمی دهد. حضرت آیت الله خامنه ای به قاریان قرآن توصیه کردند که خود را افزون بر قاری مبلغ قرآن بدانند و کوشش کنند در قرائت خود به معنای دقیق آیه ها توجه کنند. ایشان در پایان با اشاره به مذاکراتی که برای احیای برجام در جریان است تاکید کردند که باید مراقبت شود تا مذاکره فرسایشی نباشد که طرف ها بخواهند این مذاکرات را طولانی کنند. رهبر معظم انقلاب افزودند این طور نیست که امریکا بخواهد مذاکره کند که حرف حق را قبول کند، بلکه هدف این است که آنها قصد دارند باطل را تحمیل کنند و پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیز را مطرح می کنند که حتی قابل نگاه کردن نیست. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند حتی اروپایی ها هم بارها در جلسات به این موضوع اقرار کردند که حق با ایران است، ولی در مقام تصمیم گیری تابع امریکا می باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین از خدمات شبانه روزی و خستگی ناپذیر کادر درمان در مقابله با گسترش ویروس کرونا تجلیل کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی آغاز ماه مبارک رمضان را تبریک گفت. حسن روحانی در پیام به سران کشورهای اسلامی با تبریکی فرارسی ماه مبارک رمضان افزود امیدوارم به واسطه این خیر و رحمت واسعه الهی در این ماه نورانی مسلمانان جهان با تکیه بر دانش و ایمان دانشمندان متعهد خود بتوانند در کنار دیگر کشورهای جهان راه کنترل ویروس خطرناک کرونا را هموار و نام خود و اسلام را در این عرصه نیز به نیکی ثبت کنند و موجب بازگشت زندگی بشر به جریان عادی شوند. حسن روحانی همچنین اظهار امیدواری کرد مسلمانان جهان به ویژه سران کشورهای اسلامی به واسطه این ماه نورانی با همدلی و وحدت بیشتر زمینه رشد و پیشرفت اسلام در سراسر جهان را بیش از گذشته فراهم کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه ماه رمضان را فرصت و مجال دانست تا مسلمانان جهان و به ویژه بندگان صالح و روزداران مخلص با عبادت و خودسازی، تزکیه نفس و پرهیز از گناهان تقوا پیشه کنند و راه قرب و کمال الهی را در این ماه شریف بیش از همیشه در پیش گیرند. بر اساس فتوای علمای تاجیکستان افرادی که به دلایل پزشکی و یا سختی کار توان روزه گرفتن را ندارند می توانند روزه نگیرند و در زمان مناسب دیگر قضای روزه را به جا آورند. شنونده گزارش باشد با توضیحات مصلحالدین خواجه مرزاده کارمند کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم و کمال پولادوف طبیب تاجیک.
در اساس تاکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، نفرانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت میکنند، کسبشان به تامین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحه های صنعت و استحصالات وزنین مشغول کار میباشند، روزداری برای آنها باعث دشواری و مشقت میگردد، از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازه داده شده است و آنها میتوانند در وقت مساعد دیگر روزه گیرند.
آن نفرانی که در ماه شریف رمضان با کارهای مشغول هستند که روزه را گرفته نمیتوانند
میکنند در ساختمان ها، در نیروگاه ها، در این هوای گرم نامساعد و عمل های مشغول هستند که طاقت روزه گرفتن را ندارند. در این حالت علما و فقیه های عائد این مسئله ابراز اندیشه کرده هستند و اجازه داده هستند که چنین کارمند ها در ماه رمضان روزه را ادا ننمایند و در دیگر وقتی که برای آنها که مساعد هست، برای آنها شرایط خوب و بهتر هست، میتوان انجام دهند.
امسال رمضان در دوره فرو می رسد که بنابر پهنشوی بیماری کرونا ویروس در اکثر دولت های جهان خوف گرسنگی بیشتر گردیده است. طبق تحلیل و پیشگویی های کارشناسان ساحه و اطلاع و گزارش های سازمان ملل متحد، 20 کشور جهان به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در حالت تدبیر اندیشی نکردن به گرسنگی سرتاسری گرفتار می گردند. مورد به تذکر است که شخصانی که گرفتاری بیماری های قند، بیماری های عضو های درونی و زنان حامله و کودکان شیرخواره داشته از گرفتن روزه خودداری نمایند.
آن نفرانی که بیمار هستند، بیماری های دارند که با واسطه روزه گرفتن این بیماری ها افزایش می یابد یا که به سلامتی آنها ضرر می رساند، آنها می توانند روزه ماه شریف رمضان را نگیرند. آن نفرانی که بیمار هستند و روزه داشتن نمی توانند، می توانند در دیگر وقت، وقتی که صحت و سالم شوند، در آن وقت می توانند بگیرند. آن نفرانی که بیماری قند دارند، آن نفرانی که بیماری های دائمی دارند، زنها هستند، زنهای حامله هستند یا که کودک های شیرده دارند، برای آنها روزه گرفتن ماه شریف رمضان فرض نیست.
بیمارانی که مبتلا این بیماری های جگر، بیماری های التهاب معده و روده هستند، آنها همه وقت از گرفتن روزه اذیت میکشند. دور و دراز گرسنه گشتن برای سلامتی آنها ضرر است. نه تنها ضرر میرساند، بلکه آنها را ضعیف میکنند. در نتیجه ضعیف گشتن انسان، ایمونیتت یعنی قواهای حس کننده سلامتی آن چی میشود؟ پست میشود.
اعضای انجمن وارد کنندگان سوخت از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کردند برای ارزان شدن قیمت سوخت در این کشور با آنها امتیازات یکسان با آژانس دولتی ذخیره ها و تامینات این کشور اعطا کند. در این درخواست از امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته شده که برای شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان همان امتیازاتی را اعطا کند که آژانس دولتی ذخیره ها و تامینات از آنها برخوردار است. در درخواست انجمن وارد کنندگان سوخت تاکید شده است که 18 شرکت وارد کننده سوخت به تاجیکستان سالانه 80% بنزین، سلرکه و گاز مایع مورد نیاز این کشور را وارد و 1 میلیارد سومانی مالیات پرداخت میکنند. اما آژانس دولتی ذخیره ها و تامینات تاجیکستان که در مجموع فقط 3% از سوخت مورد نیاز را وارد تاجیکستان میکند، از امتیازات مالیاتی و گمرکی زیاده برخوردار است. اعضای این انجمن تاکید کردند با توجه به گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان که اکنون هر لیتر از بنزین و سلرکه از 7 سومانی و 40 درم که قبلا بود به 8 سومانی و 50 تا 70 درم رسیده است، تنها راه کاهش قیمت ها دادن تاثیرات سبوکی های مالیاتی و گمرکی است. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن سلرکه وارد کرده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان از برنامه‌ریزی برای واردات سوخت به ارزش 550 میلیون دلار در سال جاری 2021 خبر دادند. بهسازی و اختصاص فضای مناسب تحصیلی یکی از وظیفه‌های وزارت معارف تاجیکستان می‌باشد. بنای مرکزی تحصیلی شماره 80 ناحیه رودکی هم در حال بهسازی قرار دارد. فضای تحصیلی مطلوب می‌تواند نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
با زیاد شدن شماره خوانندگان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 89 جماعت دهات لاهور ناحیه رودکی ضرورت پیش آمد که 2 سیمخانه ایلاوگی ساخته شود. ساختمان سیمخانه های ایلاوگی از حساب والدین خوانندگان به نقشه گرفته شده، عین حال کارهای ساختمانی در آن ادامه دارد. مورد به ذکر است که مؤسسه مذکور از 9 سیمخانه عبارت بوده، عین حال در آن 445 نفر خواننده به تعلیم فرا گرفته می شود. باید یادآور شد که خوانندگان این مؤسسه تعلیمی در المپیادهای منطقوی و جمهوریوی و اینچنین مسابقه های ورزشی اشتراک نموده، سزاوار مدال و افتخارنامه ها گردیدند. همزمان دو خواننده مؤسسه مذکور برای اشتراک در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است آمادگی جدی دیده ایستادند.
آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تصمیم گرفته ایم که بهره آباد و زبان آمدن کشور عزیزمون سهم خود را گذاریم. در مؤسسه قریب 70 بخ نخل درختان سایه افکن و میوه دهنده موجود هستند. اینچنین گل های رنگارنگ در مؤسسه جرگی هستن که صحنه مؤسسه رو باز هم زیباتر میگردونن. تصمیم گرفته به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دو سیمخانه ایلوگی با تشبس والدین ساخته به استفاده دهیم که عین حال ساختمانش ادامه دارد. تعلیم و تربیت نیز در مؤسسه خیلی خوب براه مونده شده است. از جمله خوانندگان در چورابینی ها و آزمون های منطقوی فعال اشتراک می نمایند.
وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان از ساخت 103 کارخانه و 139 کارگاه در این کشور تا پایان سال جاری خبر داد. شیرعلی کبیر گفت بخش عمده این مرکزهای تولیدی به استخراج معدن و فلزات رنگی اختصاص خواهند یافت. و اضافه کرد همینک در تاجیکستان حدود 50 معدن فلز وجود دارد که از آنها معدن ها استخراج می شود و از این نظر این کشور در جامعه همسود در جایگاه ویژه قرار دارد. وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان افزود در تاجیکستان 800 معدن شناسایی شده تنها در 100 معدن استخراج آغاز شده است. اما جذب سرمایه خارجی در آینده نزدیک به ظرفیت تولید خواهد افزود. کبیر ادامه داد برابرداری از دو معدن طلای جدید در وادی زرافشان در شمال تاجیکستان موسوم به چاره و دوآبه و همچنین استخراج نقره در 4 معدن شمال تاجیکستان ولایت کوهستان بدخشان در حال بررسی است که با اجرا شدن این طرح این کشور می تواند در یکی از قطب‌های تولید نقره در جهان قرار گیرد. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سازمان تندرستی جهانی و کشورهای عضوان از تحقیقات عمرانیسا سراج‌الدین و متخصص تاجیکی در درمان بیماری سل استفاده میکنند. این محقق تاجیک در تحقیقات خود اثبات کرد که مادر مبتلا به سل پس از 2 هفته میتواند کودک خود را شیر دهد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفت شاهد یک خرابکاری تروریستی در تاسیسات نسند بودیم که شواهد نشان میدهد رژیم صهیونیستی پشت پرده آن قرار دارد. محمود واعظی در خصوص اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% نیز گفت آنچه درباره زنجیره افزایش غنی‌سازی تا سطح 60% انجام دادیم واکنش طبیعی به اقدامات طرفی مقابل بود. آموس یادلن رئیس پیشنی دستگاه اطلاعاتی نظامی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را عامل خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای ایران دانست و از او به سبب این اقدام انتقاد کرد. یادلن گفت اقدام نتانیاهو علیه تاسیسات نتانز با هدف تلاش برای تشکیل کابینه انجام شد که میتواند آغاز یک بحران امنیتی باشد. کریستوفر ولتن استر گردشگر انگلیسی عکس‌های خود را از جایبای گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌دهد. این عکس در سفری وی در مسیر جاده ابریشم از انگلستان تا چین از کشورهای مختلف بخصوص مناطق طبیعی تاجیکستان گرفته شده است. نمایشگاه او تا 16 ایون در لندن برگزار است. تامولا حکمتلای تاجیک آبادی یکی از پیشوایان طریقت نقشبندیه در سن 80 سالگی درگذشت. وی در نشست شورای علمای اسلامی تاجیکستان فتوای مکروه بودن ورود زنان به مساجد را مطرح کرده بود که این قشت از جامعه اکنون حق رفتن به این مرکزهای عبادی را ندارند. اورژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کرد که اولگا ششپارنیکا و لطف‌الله رحمت‌اللهی دو کارمند بخش مالی نیروگاه برخوابی نارک با استفاده از 38 کارت بانکی کارگران این نیروگاه 2,383,000 سومانی حقوق و دستمزد این افراد را دزدیدند. وزارت حمل و نقل روسیه برای شرکت هواپیمایی سیبیر اجازه پرواز به تاجیکستان را صادر کرد. بر اساس این اجازه نامه این شرکت باید برنامه 7 پرواز در هفته از شهر ایرکوتسک منطقه سیبری به شهر کولوب ولایت ختان در جنوب تاجیکستان را تدوین و پیشنهاد کند. تاریخ دقیق آغاز پروازهای رفت و برگشت در این مسیر هنوز اعلام نشده است. گروه طالبان در پاسخ به درخواست اتحادیه جهانی علمای اسلام و دولت افغانستان برای آتش بس در ماه مبارک رمضان اعلام کرد جنگ در ماه مبارک رمضان ثواب دارد. در بلای مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت جنگ ماه رمضان و غیر رمضان ندارد و این گروه به مبارزه خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. و دینم عشق است نام کتاب غزلهای شاه منصور شاه مرزا می باشد که در انتشارات ادیب شهر دوشنبه و با پیشگفتاری صمیمانه از استاد مهمان بختی به چاپلوسی شاه منصور شاه مرزا کارشناس فرهنگی تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران می باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت واکسن نقش مهم می را اجرا می کند. ممکن است کسی واکسن زده باشد و باز هم مبتلا شود. ولی واکسن مسئولیت بسیار بالا از مرگ و میر می دهد. یعنی کسی که واکسن زده است ممکن است مبتلا شود. اما جانش حفظ می شود.
یعنی کسی که واکسن رو زده خب بعد ممکنه این ویروس به یه شکلی او را مبتلا کنه. حالا دو روز، سه روز، چهار روز مریض میشه بعد خوب بشه. حفظ جان مردم برای ما اوله. بعد هم این گردش ویروس رو باید قطع بکنیم. این هر دو مد نظر ما هست. تو این شرایط وارد کردن واکسن به عنوان یک وظیفه است. هر شرکت خصوصی، هر بیمارستان، هر مؤسسه، هر که میتونه از هر کجا واکسن وارد بکنه، واکسن هایی که البته مورد تایید وزارت بهداشت درمان ما بیاره، با عرض نیمایی هر مقدار هست بیاد تو مردم پخش بشه. قیمتش هم قیمت زیادی نیست، خود واکسن قیمت زیادی نداره، با عرض نیمایی هم چیزی نمیشه، با حمل و نقلش و مخارجی که برای تزریق هست عدد بالایی نمیشه. هر کس بیاره واقعا مردم استفاده کنه. البته وزارت بهداشت درمان مسئولیت داره، اونم میاره واکسن رو، اون در چارچوبی که ستاد ملی کرونا تصویب کرده بر اون مبنا عمل میکنه.
رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در ایران گفت واکسن رازی با یک دوز استنشاقی تنها واکسن است که در جهان نظیر ندارد. دکتر علی ساخر رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در ایران افزود تزریق آزمایشی واکسن کوپارس رازی پس از گذراندن مرحله های مختلف پیشبرینی دهم اسفند شروع شد و افزود در حال حاضر در این مرحله 133 نفر دوز اول و 73 نفر هم دوز دوم این واکسن را دریافت کردند. دکتر اسحاقی تاکید کرد از 13 پیش قراول هم که هر دو دوز را دریافت کردن آزمایش گرفته شد و نتیجه بررسی امنیزایی خیلی خوب را نشان داد. رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با بیان اینکه واکسن رازی تنها واکسن بدون مشابه خارجی است گفت این واکسن در 3 دوز مورد استفاده قرار می‌گیرد که 2 دوز جهان تزریقی و 1 دوز آن استنشاقی است. و در خصوص دوز استنشاقی این واکسن است گفت دوز استنشاقی دستگاه تنفسی فوقانی را امن می‌کند و در این صورت افرادی که ناقلی بدون علامت ویروس هستند بعد 14 روز ناقل نخواهند بود. آقای اسحاقی یادآور شد مرحله دوم تزریق واکسن رازی 2 یا 3 هفته دیگر با تزریق بر روی 500 داوطلب آغاز خواهد شد. کشاورزان ناحیه خراسان امسال در 200 هکتار از زمین‌های خود سیب زمینی کش کردند که 2 برابر بیشتر در مقایسه با سال گذشته میباشد. در این گزارش توضیحات میرزازاده علی میرزا معاون رئیس خراسان را میشنوید.
با نظر داشت تامین فراوانی محصولات نیازی اول در بازارهای داخلی و پویان فراوردن ارزش کارتوشکا مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان تصمیم گرفتند که یک بار مساحت کشت کارتوشکا را تا 2 برابر زیاد نمایند. تنها در تاکزار تازه تاسیس نزد خواجگی دهخانی اسدالله در میدان 60 هکتار 2 نوعی کارتوشکای وطنی را پرورش کرده ایستادند که دهخانان برای حاصل فراوانش انتظاری خوب دارند. در شرایط پنج شدن بیماری همگیر حکومت جمهوری تاجیکستان و کشاورزان مملکت دستور دادند که عامل اساسی و قانونی کردن نیاز اهالی با مواد آذوقه این کشت و پرورش هر گونه زراعت کشاورزی دانسته می شود. تا 40% وسیع کردن مساحت کشت کارتوشکا از تدبیرهای روح‌اندازی کرده رهبریت خواجگی مذکور در سمت تطبیق دستور و هدایت‌های حکومت مملکت و فراوان گردانیدن مواد غذایی صفتناک ارجحی می شود.
با حضور خانم مطلوبه خان ستاریان معاون نخست‌وزیر تاجیکستان شبکه تلویزیونی علم و طبیعت تاجیکستان کار خود را رسما آغاز کرد. معاون نخست‌وزیر تاجیکستان در آینه افتتاح این شبکه جدید گفت در سال اول استقلال کشور فقط یک شبکه تلویزیونی فعال بود، ولی همکنون چند شبکه رادیو و تلویزیونی در تاجیکستان را اندازی شده است. رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان هم در این مراسم راه اندازی شبکه علم و طبیعت گفت با راه اندازی این شبکه 100 نفر مشغول به کار شدند. نورالدین سعید افسود در این شبکه است پیشرفته ترین تجهیزات ضبط پخش و تولید برنامه ها استفاده شده است. وی گفت قرار است در تمام مناطق کشور خبرنگاران نیز انتخاب شوند تا بتوانند دستاورد های علمی تاجیکستان را پوشی تصویری دهند. رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان اظهار کرد در حال حاضر این شبکه 18 ساعت برنامه پخش میکند، ولی قرار است در آینده به 24 ساعت افزایش یابد. زینت الله اسماعیل زاده مدیر شبکه تازه تحصیل علم و طبیعت هم تاکید کرد که در این شبکه فعالیت های علمی و دستاورد های متخصصان تاجیک نشان داده خواهد شد. از دانش نوانده همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، دوی نیمه ماراتن 17 اپریل ساعت 9 صبح در شهر دوشنبه برگزار میشود. برای برگزاری مراسم و اعدای جایزه ها به افراد برتر 493,000 سومانی اختصاص داده شده است. اولین مسابقه دوی نیمه ماراتن در شهر دوشنبه از اپریل 2010 با حضور ورزشکاران از شهرهای مختلف جهان برگزار شد. قرار است ورزشکاران از کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، چین، آمریکا، کانادا، فرانسه، کنیا در این دوره از مسابقات شرکت کنند. به مناسبه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، در زمین ورزشی شهر پنجکنت در شمال این کشور مسابقه جودو برگزار شد. دانش آموزان و مربیان مدرسه ورزشی ناحیه عینین در این مسابقه حضور داشتند. در پایان مسابقه به افراد برتر نشان و حکم قهرمانی داده شد. برندگان مسابقات بوکس ناحیه باباجان غفوروف جام استاد طاهر خالق اعلام شدند. 170 ورزشکار از منطقه دوشنبه، سغد و ختلان در این مسابقه ها شرکت کرده بودند. و مراسم خوراکشی مسابقات دسته دوم لیگ فوتبال تاجیکستان در سالن کنفرانس حیات فوتبال ناحیه سغد برگزار شد. در لیگ دسته دوم فوتبال تاجیکستان 8 تیم از مناطق و نواحی مچا، زرافشان، اشت، مدرسه فوتبال بوستان، کانبادان، گلستان حضور دارند. نماینده تجاری روسیه در دوشنبه از تولید کامیون‌ها و ماشین‌های باری روسی در تاجیکستان برای فروش به افغانستان خبر داد. یوگنی کارنیکوف گفت تاجیکستان و روسیه طرح ساخت کارخانه تولید کامیون‌های روسی در منطقه آزاد اقتصادی 5 در نزدیکی مرز افغانستان را نهایی می‌کنند که این محصولات هم در داخل تاجیکستان و هم برای فروش به افغانستان استفاده خواهد شد. و اضافه کرد کامیون‌های روسی کماز، اورال و گاز در کارخانه مشترک تاجیکستان و روسیه در منطقه آزاد اقتصادی 5 تولید و با توجه به تناسب آنها با شرایط کوهستانی افغانستان به این کشور صادر خواهد شد. با گفته نماینده تجاری روسیه در دوشنبه، ساخت کارگاه‌های تولید قطعات، تعمیرگاه‌ها و آزمایشگاه‌های فنی نیز در منطقه آزاد اقتصادی 5 برنامه‌ریزی شده است. با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، در مراسم پرچم تاجیکستان در ناحیه یون ولایت ختلان برافراشته شد. شنونده گزارش باشد با توضیحات امینه سلطان و از محله جماعت دیهاتی به نام حسن حسین و علاءالدین رحیم و ساکن محله از جماعت یاوان.
با صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه چراغچی جماعت دیهاتی به نام حسن حسین فی ناحیه یاوان ولایت ختلان در وضعیت تنتنوی برافراخته شد. اقدام نجیب از جانب شخصی وطن‌دوست این دهه میرزا رحیم فی 96 ساله بخشیده به جشن بزرگ عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی، همچنین جهت در قلب نورسان و جوانان بیدار کردن حس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی افتخار ملی کرده شد.
امروزا در تمام گوشه و کنار مملکتمان کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه یافته استاده است. بار دیگر شکرانه از صاحب استقلالی دولتی جمهوری خود میکنیم.
بلندی ستونپایه این رمز دولتداری 18 متر بوده، متوی پرچم 3 متر پهنایی و 6 متر درازی دارد. گرد و اطراف پرچم ملی با سنگهای آرایشی، گلهای رنگارنگ و نهال درختان سایه افکن زیب و زینت یافته است.
قیام‌الدین چخلف بازیگر و تنپرداز معروف تاجیک در ناحیه فیض‌آباد به دلیل ابتلا به بیماری ریوی فوت کرد. او سالهای طولانی در تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه فعالیت میکرد. چخلف در مدت فعالیت خود در حدود 100 تئاتر و فیلم اجرای نقش کرده است. در این گزاره صدای آرتخ قادر هنرمند جورابیک مومن از دوستان قیام‌الدین چخلف و اعظم رازق هنرمند را در این زمینه میشنوید.
قریب یک نیم ما در بیمارخانه بود و دو بیمارخانه بود. همون روداهاشون باید بود، پیچیدگی بود، پوسیده، تاومد کردن، دکتر رو بسیار شفقت بسیار کردن، لطف کردن. حتی من فهمدن که وزیر تندرستی اومده خبر گرفتن از هاشون. نموشد روز یکشنبه تا ساعت یک تا ساعت شش و بیست ما یک جوی شدیم صحبت کردیم، خاندوندیم، با همون که بسیار خودش نقصیس میکرد. به فکر معظمی سکته دل و از دل بسیار شکایت میکرد.
اصلا با سبب بیماری و بسیار نابسامانی های روزگار دور شدن، ولی رهبریت تئاتر بسیار پافشاری کردن که قیام‌الدین از تئاتر نرود، چون در همین چند نمایش اخیر همه نقش های اساسی را بازی میکرد. بیشتر البته در ژانر مضحکه بسیار موفق بود. در ژانر مضحکه در همین نمایش صدا از تابوت، صدا از تابوت ابلقهار یعنی درامنویس ازبکستان، همان بسیار نقش همان نقش اساسی را بازی میکرد. قیام‌الدین با اصلی برهانوف اینا دوبلیور بودند، یعنی با اصطلاح شریک بازی. با بینید قیام‌الدین کارگردان حبیب الله عبدالرزاقوف بودن، با اصلی برهانوف یعنی در یک ردیف داشته بودن قیام‌الدین.
همیشه اگر یکان ایراد هم که در کاری ما جوانان بود، همیشه بسیار محترمانه آمده میگفتن که مثلا بچه همون نقش فلان جوشه اگر فلان خیل کنی بهتر میشه.
شنوندگان گرامی، این بود شروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که در آن موضوع تاخیر در برگزاری نشست صلح افغانستان در استانبول ترکیه بررسی شده است. منابع خبری افغانستانی اعلام کردند زمان برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه تا 24 اپریل سال جاری به تاخیر افتاده است. رسانه افغانستانی نوشتند که گروه طالبان اعلام کرده است آمادگی ندارد تا در نشست استانبول ترکیه برای بررسی موضوع برقراری صلح در افغانستان شرکت کند. این منبع ها همچنین به نقل از بعضی مقامات افغانستان اعلام کردند آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول ترکیه فراهم نخواهد شد و به همین دلیل برگزاری این نشست از 16 به 24 اپریل واگذار شده است. در همین حال محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان از گروه طالبان خواست به احترام ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف کرده و به برقراری آتش بس اقدام نماید. تاخیر زمان برگزاری نشست صلح افغانستان که قرار بود به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار شود نشان از فراهم نشدن زمینه های لازم برای انجام این نشست، نبود انسجام و اجتماع در بین دو طرف مذاکرات صلح افغانستان یعنی دولت کابل و گروه طالبان علت اصلی تاخیر زمان نشست صلح این کشور در استانبول ترکیه عنوان می شود. در هفته های اخیر علاوه بر اختلافات بین مقامات افغانستانی درباره محورهای مذاکرات صلح و شیوه های ترغیب گروه طالبان به پیوستن به روند برقراری امنیت در این کشور، سران حزب‌ها و شخصیت های سیاسی افغانستانی دیدگاه های متفاوتی را درباره چگونگی دستیابی به صلح از طریق توافق با این گروه مطرح کردند که این موضوع نشانه از وجود چند دستگی و اختلاف نظر در داخل افغانستان درباره شرایط گفتگوهای بین افغانست. در حال حاضر در داخل افغانستان دو دیدگاه عمده درباره پایان جنگ و توافق با گروه طالبان برای برقراری صلح و آرامش در این کشور وجود دارد. دیدگاه اول قائل به پذیرش بعضی از خواسته های طالبان از جمله درباره تغییر قانون اساسی افغانستان است که این مسئله موجب از بین رفتن دستاوردهای بزرگ نظیر اصل جمهوریت و نقش مردم در حکومت از طریق شرکت در انتخابات خواهد شد. دیدگاه دوم تاکید دارد که نباید برای دستیابی به صلح با گروه طالبان قانون اساسی و به خصوص اصل جمهوریت در افغانستان خلل دار شود و این گروه باید برای مشارکت در قدرت خود را در معرض آرای مردم و برقراری انتخابات قرار دهد. این دو دیدگاه درباره طرز رویارویی با گروه طالبان در فرآیند برقراری صلح در افغانستان در حال مطرح است که این گروه با تاکید بر لزومی کنار رفتن دولت فعلی برایست اشرف غنی در این کشور بر برپایی نظام امارت اسلامی تاکید دارد که در چنین نوع حکومتی مردم جایگاه در تصمیم گیری های دولتی نخواهند داشت. در طرف مقابل نیز اگرچه اخبار رسمی درباره اختلاف در بین سران بلندپایه گروه طالبان درباره مذاکرات صلح منتشر نشده، اما این گمان مطرح است که سیاست های یک جانبه استوار بر نداشتن رویه انعطاف پذیری و اصرار بر اجرای کامل مطالبات در این گروه با مخالفت های روبرو شده است. این واقعیت وجود دارد که بخش از نیروهای گروه طالبان ادامه جنگ در افغانستان را فرسایشی دانسته و آن را به نتیجه عنوان میکنند و به همین دلیل است که بعضی گزارش ها از وجود اختلاف در این گروه درباره ادامه سیاست های کارشکنانه در روند مذاکرات بین گروه های افغانی حکایت دارد. در چنین شرایط است که طرف های مذاکرات صلح افغانستان شامل دولت کابل و گروه طالبان برای برگزاری نشست صلح در استانبول که قرار بود در 16 اپریل برگزار شود آمادگی ندارند و زمان برگزاری این گفتگوها به تاخیر افتاده است. از آن شنونده در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن: ادعای قرآن هدایت همه بشریت به صراط مستقیم است. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ساخت 103 کارخانه و 139 کارگاه در تاجیکستان تا پایان امسال. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما در ماه مبارک رمضان و درگاه عزت منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید. برنامه های ما در همینجا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.